مردی از نسل محمد بر تنش شعلای طوفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردید، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی آید ز تمسوز، نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مردستان تاها،
مرد مردستان
تاها، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید،
تا یک کنسرت دیگه از تالار وحدت رادیو تهران، خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
اونهایی که اهل ورزش کردن هستن معمولاً توی یکی دو تا رشته ورزشی فعالیت میکنن، اما اونایی که اهل پیگیری خبرهای ورزشی هستن دنبال خبرها و حاشیه‌های خبری رشته های مختلف میگردن.
اگه شما هم اهل پیگیری خبرهای مختلف ورزشی هستین، صبح و ورزش روز دوشنبه رو فراموش نکنید.
محسن افضلی هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. رادیو ورزش هر صبح برای ورزشکارا و ورزش دوستا برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیده. گروه صبح ورزش تلاش میکنه به هر رشته ورزشی سر بزنه و از دنیای اونها خبرهای دست اولی رو به گوشتون برسونه. اگه میخواین هیچ خبر ورزشی رو از دست ندین و همیشه در جریان آخرین اتفاقات دنیای ورزش قرار بگیرید، شنبه تا پنج شنبه حوالی ساعت 7:15 همراه رادیو ورزش و برنامه صبح ورزش باشید. ما براتون صبحی تدارک دیدیم پر انرژی، با نشاط و پر از خبرهای تازه ورزشی.
فردا همزمان با سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف،
رادیو گفتگو ویژه برنامه‌ای رو تدارک دیده که در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی این شبکه با موضوع سبک زندگی مهدوی ساعت 8:30 فردا تقدیمتون میشه.
گفتگوی فرهنگی.
در برنامه گفتگوی فرهنگی با عنوان سبک زندگی مهدوی که از مهمترین نیازهای تربیتی و آموزشی جامعه نوپیدای جوانان و نسل امروز و فردای دانشگاهی ماست، در خدمت دو تن از مهمانان صاحب نظر جناب حاج آقا رضا شاه محمدی و در خدمت جناب دکتر محمد ابراهیم نوری همدانی در خدمتتون هستیم و امید که بحث مفید به فایده‌ای خواهیم داشت.
در آیات و روایات اسلامی روی اعمالی که بر ایجاد گشایش در رزق و روزی تأثیر دارند تأکیدات زیادی شده و به عکس اون انسان از انجام اعمالی که باعث کاهش رزق میشن پرهیز داده شده.
برنامه قرآن و زندگی فردای رادیو قرآن از عوامل مؤثر در کاهش رزق از نگاه قرآن صحبت میکنه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز دوشنبه 5 آبان ماه میپردازه به بررسی عوامل کاهش دهنده رزق و روزی. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
وقتی یه بیماری همگی رو بدون درمان مؤثر مثل کرونا در سطح جهان شایع میشه، همه شئونات زندگی انسان‌ها رو تحت شعاع خودش قرار میده و خب طبیعیه که سوالات زیادی هم ایجاد میکنه.
برنامه تهران کلینیک رادیو تهران یه برنامه در حوزه سلامت عمومیه که این روزها بیشتر به بیماری کووید 19 میپردازه و شما میتونید فردا ساعت 10 شنونده این برنامه باشید.
تهران کلینیک، صدای سلامتی یک شهر.
از امسادات ابراهیمی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه تهران کلینیک. برنامه تهران کلینیک شنبه ها تا چهار شنبه ها از ساعت 10 تا 10:25 با نگاه پیشگیری بهتر از درمان به روی آنتن شبکه رادیویی تهران میره. این برنامه درباره آگاهی بخشی پزشکی به 4 بیماری عمده غیر فراگیر شهروندان تهرانی که شامل بیماری های قلبی، عروقی، دیابت، سرطان و بیماری های تنفسی و همینطور بیماری هایی که به صورت ناگهانی شایع میشن بحث میکنه.
با 324 انتخاب آسان است.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت زندگی نامه و شرح ماجراهای ادبی و هنری زنده‌یاد حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب، در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم، این روایت رادیویی بر اساس کتاب حال اهل درد تنظیم رادیویی شده که به کوشش شادروان مصطفی فریز در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. شب گذشته شنیدید که حمید سبزواری از دوران کودکیش گفت، از پدرش و اینکه سرودن شعرهای مذهبی را به او آموخت سخن گفت، از گرایش‌های سیاسی خود در دوران نوجوانی گفت و اینکه گول هیچ حزبی را نخورد و کارت هیچ حزبی را در جیب نگذاشت، از این گفت که فقط به شعر و شاعری فکر می‌کرد ولی در این حال کنجکاو بود که بداند دیگران چه می‌گویند و چه اهدافی در پشت حرف‌هایشان وجود دارد. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. در جریان ملی شدن صنعت نفت ما فریب خیلی از حرفا را خوردیم. هرگاه حرکتی بود در جریان ملی شدن صنعت نفت من در آن شرکت می‌کردم. حتی در تهران گاهی که می‌آمدم در جمعیت خودم را قاطی می‌کردم. همان موقع در 4 بهمن سال 1333 در اعتراض به واگذاری نفت به بیگانگان و تشکیل کنسرسیوم، اینکه ما بالاخره بایستی یک حرکتی به هر شیوه‌ای که از علیه شرکت نفت داشته باشیم، این شعر را سرودم و چاپ کردم. گرگ نباید که حافظ گله باشد، دوز نباید رفیق قافله باشد. دور ستم بیش از این دوام ندارد. مادر ایام بین که حامله باشد. فقر و پریشانی و فساد و فضیحت حاصل این دستگاه آتله باشد. شیوه شنگیز زنده کرده و گفتند آنچه به مردم کنیم عادله باشد. پیک فنا بر در ایستاده و گوید یمن قدومم علاج عاجله باشد. از غم ملت به سینه می زند آن کو یک سره با خلق در مجادله باشد. رفته فرو در نقاب حیله و تزویر آن که رخش پر ز داغ باطله باشد. پرده ز رخسارهش بگیر و نظر کن پرده نشینی که دیو حایله باشد. ملک به تاراج رفت خانه به حراج منکر خسران این معامله باشد. هر که زند دم که این چه رنگ و ریاییست که این همه در بین خلق فاصله باشد هیلگر در هیله سازد و گوید مرد نباید که تنگ و سله باشد. در کودتای 28 مرداد ما چه کشیدیم و چه دیدیم؟ این ملت چه کشیدند؟ مزدوران به خانه ها ریختند و غارت کردند. چه نوامیسی که برباد رفت و چه فتنه هایی که پیش آمد. این را دیگر خدای داند. مردمی که در مبارزات آن زمان دست داشتند از چپ و راست از مؤمنین و معتقدین به اسلام گرفته تا دیگران هر کس که مخالف با مسائل دربار و فروختن منافع ایران به بیگانه بود چه ها کشیدند. بعد هم تبعید آمد و زندان آمد و گرفتاری ها. من را هم دستگیر کردند. اما یک شانسی که در آن جریان آوردم این بود که یکی از بستگان منصوب به ما در کلانتری بود و من در مختصر ایامی که آنجا بودم معذب نشدم. من مدرک ششم ابتدایی داشتم. میخواستند برای اداره فرهنگ عده‌ای را استخدام کنند. رفتم و اسمم را نوشتم و بعد در امتحانی که برگزار کردند شرکت کردم. آنجا دیپلم و سیکل هم بودند. سوالها از ریاضیات بود و از پایه‌های ادبیات و مختصری از عربی. دستور زبان فارسی هم بود. دیکته و انشا و حساب و هندسه هم بود. دیپلم‌ها در این آزمون 16 و 17 شدند. من آن موقع 3 شدم. تصادفاً نفر اول و دوم هم دیپلمه نبودند. به هر صورت در فرهنگ استخدام شدم. ازدواجم کردم و خانمم هم با من در یک امتحانی شرکت کرد و او هم استخدام شد. اول با حقوق ماهی 50 تومان استخدام شدیم. بعد شد 100 تومان. من برای این حقوقها و برای معلمها هم فکاهی هم سیاسی شعر می گفتم. کم کم این جریان به اینجا ختم شد که ما را گرفتند و با دستگیریم اداره فرهنگ به من خاتمه خدمت داد و این اتفاق بعد از کودتای 28 مرداد بود. من تازه استخدام شده بودم. تازه ازدواج کرده بودم. خدا می داند کسی که ازدواج کرده و نیازمند کمک است برایش چقدر سنگین است. من در زندگی در یک دستانداز افتاده بودم. خانه و زندگیم در سبزوار بود. خودم گاهی در تهران، گاهی در نیشابور، گاهی در سبزوار، گاهی در شاهرود و غالبا در فریومد عباس آباد که در شمال شرقی شاهرود و شمال غرب سبزوار است بودم. این قسمت ها هم اوضاع به کام دل هیچ آزاده‌ای نبود. هیچ انسان با شرفی نمیتوانست تحمل بکند و طبقاتی که چیزی در دنیا حالیشان بود رنج میبردند. سالها بعد این رنجها را در شعری به تصویر کشیدم که نامش کوکو بود. چرا بیهوده بر این بام میخوانی؟ کرا میجویی ای مرغ پریشان بود؟ در این شهری که من میدانم و تو نیز فراوان از دردم ما دوایی نیست. نشان از آشنایی نیست. زمانی بود یاری بود و یارانی، سرودی نغمه شورآفرین آبشارانی، گلی و بلبلی بر شاخسارانی، زمستان آمد و سرما و گل پژمرد، نواگر بلبل این جویباران مرد، ز حسرت باغبان افسرد، سؤالت را جوابی نیست، بهاری نیست، جهان آرزو سرد است، شور و التهابی نیست، اگر برقی به چشم آید تو را هوش دار، جز برق سرابی نیست، همه رفتند، من هم می روم، اما تو هم از سوز سرما جان نخواهی برد، کوکو، چون جوابت را سؤالی نیست. مشکل ما در دوران خفقان رنج روحی بود. با این حال می توانم بگویم بهترین رفیق ما گاهگاهی کتاب بود که فرصت می کردیم و می خواندیم. اما وقتی گرفتار امرار معاش می شدیم و ناچار می دویدیم به سوی شهرها، رنجمان دو برابر می شد. مخصوصا وقتی روزنامه ها را می خواندیم و بعضی از وقایع را می شنیدیم. آثار این آزارها در اشعار آن موقع هم پیداست. غم دل با دل خود گوی که غمخواری نیست، یک جهان دشمن جانند و مرا یاری نیست، این همه هم سخنان مدعیانند و دریغ، همدمی هم نفسی محرم اسراری نیست، سر و کار من آزاده به آن شوخ افتاد که از او ساخته جز خستن دل کاری نیست، بخت بد بین که مرا در طلب مهر و وفا گوهر صدق و صفا هست و خریداری نیست. احساس میکردم غالب مردم در خواب هستند، اگر هم افرادی بیدارند، چشمایشان را روی هم گذاشتند و نمیخواهند بگویند ما بیداریم. حکومت هم کار خودش را میکرد. من هم هر جا میرفتم، سرم به دیوار میخورد. به این نتیجه رسیدم که به پوچی دچار شدم. تا اینکه روزی واعظی در سبزوار به نام آقا شیخ حسین نوری را دیدم. من آنجا پای منبر او متعلم شدم از اینکه چرا سعی نکردم درباره اسلام درست مطالعه کنم. نمیگویم که مطالعه نکرده بودم. مجله مکتب اسلام را می‌خواندم، کتاب‌های دیگری می‌خواندم، منتها عمیق نمی‌خواندم. با عجله از آنجا رفتم و دنبال کتاب‌ها و مطالعات اسلامی را گرفتم، به خصوص کتاب‌هایی که مجله مکتب اسلام منتشر می‌کرد. یک حالت معنویت در من زنده شد. بعد رفتم بسیاری از مجلدهای بهارالانوار را خریدم. بعد شروع کردم با خودم اندیشیدم که ما اگر بخوایم پیروز شویم، هیچ راهی نداریم جز اینکه از این دریچه داخل بشویم، یعنی از مذهب استفاده کنیم. واقعا اینجا بود که متوجه شدم یک جوان ایرانی باید دنبال معتقدات پدران خود باشد. پدران ما خوب می شناختند و ما اشتباه کردیم که چند قدمی، گرچه خیلی خیلی با احتیاط و در این حال با تأسف بسیار شدید، خلاف آنها قدم برداشتیم. الان نسبت به آن چند قدمی که خلاف برداشتم، احساس شرمندگی پیش خدا و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همه انبیا و اوصیا میکنم. خوشحالم که زود فهمیدم و خدا یاری کرد. از همان موقعی که اینها رو فهمیدم، سعی کردم اشعارم رنگ معنوی داشته باشد. این منم ترسان زکار خیشتم، بیقرارم بیقرار خیشتم، آتشی دارم به جان از جهل خیش، سوختم خود از شرار خیشتم، در پی دل رفته بودم سالها، دور ماندم از دیار خیشتم، حالیا باز آمدم باز آمدم، شرمسارم شرمسار خویشتن. پس از اینکه مرا از فرهنگ اخراج کردند، به هر دری زدم تا بلکه بتوانم کاری فرهنگی بگیرم. نشد و نتوانستم. لذا دنبال کار دیگری گشتم. در ابتدای امر رفتم تجارتخانه رضایی ها که در اطراف سبزوار بودند و برای استخراج سنگ کروم و منگنز و کرومیت از معادن شرکت هایی داشتند. چند سالی آنجا کار کردم. آنها ضمناً فعالیت های دیگری هم داشتند. مثلا در سبزوار سینمایی داشتند به نام سینما شهرزاد. من با اینکه پیش آنها کار میکردم حمامی هم شدم. یعنی به این صورت که آمدم سبزوار دیدم یک حمامی شهرداری ساخته و میخواهد اجاره بدهد. من رفتم آنجا را اجاره کردم و یکی دو نفر از بستگان خودمان را که در تربت حیدریه بودند آوردم سر آن حمام گذاشتم. این حمام شروع کرد به کار کردن و من معایب آن را رفع میکردم. خودم سر کار معدن رضایی ها بودم و نیازی به این کار نداشتم. قصدم به کار گماشتن آن دو نفری بود که بیکار بودند و خانواده ای نیازمند داشتم. همان موقع یک آگهی هم در سبزوار پخش کردم. یک آگهی منظوم. این آگهی را با سریش به در و دیوار شهر چسباندیم. ایها الناس، از خواص و عوام، سینه چاکان کعبه حمام. مردم شهر از جنوب و شمال، شهر تا غرب، اهل ذوق و کمال، کسبه، صاحبان پول حلال، صنف خباز، کله پز، بقال، مسگر، آهنگر، قهوه‌چی، عطار، کارگر، کارمند، صاحب کار، میرسانم به اطلاع عموم، مژده افتتاح یک حموم. بله، چاکر حسین ممتحنی، خادم خلق، شاعر وطنی، اندکی با سواد یعنی کشک، مشک را می شناختم از مشک، به گناهی که بودم بیدار، چند سالی است ماندم بیکار، شدم امامی تا کنم خدمت، باز در این لباس بر ملت، چه حمامی تمیز و شیک و قشنگ، در و دیوار و سهم رنگارنگ، حوله و لنگ پاک و پاکیزه، شسته و رفته پاستوریزه، کارگرهای خوب آماده، بر خدمت به پای استاده، هر که هستی و هر کجا هستی، قدغن است نسیه و دستی. حال در اختتام این سخنان می کنم این دو بیت را عنوان. هر که دارد امانتی موجود، نسپارد به بنده وقت ورود. به سپارد اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. بعد از چند سالی که حمامی شدم و حمام شهرداری را اداره کردم، زمینی در خیابان عطاملک جوینی خریدم که در آن خانه‌ای بسازم. مردم آن محل اصرار کردند که در آنجا هم حمامی بسازم. بنابراین جلو آن زمین مغازه ساختم و پشت آن یک حمام بسیار شیک با کاشیکاری عالی ساختم. این حمام علاوه بر قسمت عمومی مردانه و زنانه 9 نمره خصوصی هم داشت. این را هم بگویم که وقتی از پیش رضایی ها بیرون آمدم، رفته بودم در بانک تجارت سبزوار استخدام شده بودم. 4-5 سال بعد از راه اندازی حمام اول و در همان حال آن زمین و حمام دوم را ساختم. این بار هم برای افتتاح حمام دوم یک دعوتنامه منظوم نوشتم و چاپ کردم و در شهر به در و دیوار چسباندم. بالای آگهی درشت نوشته بودم افتتاح گرمابه شفق را به اطلاع عموم می‌رسانم. خیابان عطاملک جوینی روبروی باغ انجیر و شعر را زیر این نشانی با عنوان دعوت عام چاپ کرده بودم. Thank you. خب دوستان عزیز، دومین قسمت کتاب شب این هفته رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت آن، خدا نگهدار.
از شما دعوت می‌کنیم همراه باشید با ما و برنامه‌هایی که از پخش رادیو تهران تقدیم شما میشه. جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا بلای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگوی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چون یار مستغنی است